بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 273 سطر اول. استاد مروی، جلسه 199، مورخه 29/7/76.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الأمر الثاني قد مر في بعض المقدمات، إنه لا تعارض بين مثل خطاب سلّي وخطاب لا تغتب على الامتناع تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان. عرض شد که مرحوم آخوند در پایان بحث اجتماع امر و نهی سه تنبیه رو ذکر می کنم. تنبیه اول تمام شد. در تنبیه دوم مرحوم آخوند سه مطلب رو متعرض میشه. قبل از بیان مطلب اول مقدمه ای رو عرض میکنم. مقدمه این است که ما در اصول دو باب داریم به نام تعارض و تزاحم. فرق بین این دو چیست؟ خیلی مختصر و سربسته، نه به تحقیقش حالا جاش نیست. فرق بین این دو این است که در تزاحم دو مورد متزاحم در مقام ثبوت و ملاک هر دو تمامند، یعنی هر دو ملاک دارن، فقط در مقام امتثال مکلف هر دو رو با هم نمیتونه امتثال کنه. مثلا دو نفر تو دریا افتادن، هر دو در مقام ثبوت ملاک دارند که انقذ الغریق. ولی در مقام امتثال مکلف نمتونه هر دو دستور رو امتثال کنه، هر دو رو نجات. خب در این باب تزاحم انسان ملاحظه می کند ملاک هر کدام قوی تر بود، اون مورد رو امتثال می کند، دیگری رو ترک می کند. مثلا از این دو نفر، یکی فرض کنید عالم است، یکی جاهله، ملاک عالم اقوا هست، او رو نجات. این باب تزاحم. ولی باب تعارض این است که دو تا دلیل در مقام ثبوت و ملاک با هم تنافی دارند، نه در مقام امتثال. مثلا یک دلیل و روایت میگه در عصر غیبت نماز جمعه واجب است، یه دلیل میگه نماز جمعه حرام است. اینجا ما میدانیم یکی از این دو دلیل ثبوت داره، از مولا صادر شده، و دیگری نه. یکی از این دو ملاک داره و دیگری نه. در باب تعارض برای انتخاب یک مورد مراجعه می کنیم به مرجحات دلالی یا سندی، یعنی اگر یه دلیل از هر از دیگری بود ظهورش بیشتر بود، او را اخذ میکنه. یا اگر یه دلیل سندش قوی تر از دیگری بود، ما او رو برای عمل انتخاب میکنه. دیگه اینجا کاری به ملاک قوی یا ضعیف نداره. خب اینم مسئله تعارض. حالا بعد از این مقدمه، مطلب اول این است که مرحوم آخوند می فرماید در باب اجتماع امر و نهی که بین سله و لا تغصب تنافی شده است، باید بدانیم این تنافی از باب تعارض نمی باشد، بلکه این تنافی از باب تزاحم خواهد بود، به خاطر این که ما اطمینان داریم هم سله از مولا صادر شده و ثبوت داره، هم لا تغسر اونم از مولا صادر شده. تنافی بین این دو در مقام امتثال است، یعنی در مقام امتثال است که مکلف خودشو درگیر کرده، یا باید نماز رو انتخاب کنه ولو در دار غصبی به امر عمل کنه، یا نهی رو انتخاب کنه و بلا تغصب عمل کنه، امر رو رها کنه. پس خلاصه اجتماع امر و نهی مصداق باب تزاحم است. حالا که چنین شد، چهار صورت مرحوم آخوند برای اجتماع امر و نهی درست می کنند. صورت اول، امر و نهی با هم اجتماع کردن، لا محال ما قائلیم هر دو ممکن نیست فعلی باشند. خب چه کنیم؟ مرحوم آخوند می فرمایند قاعده باب تزاحم، شما بررسی کنید اگر ملاک امر اقوا بود به امر عمل کن ولو در دار غصبی نماز بخون، اگر ملاک نهی اقوا بود به او عمل کن. یک صورت. صورت دوم این است که ما نتوانیم ملاک اقوا رو تشخیص بدیم، که حالا این تو پرانتز باشه، بعدن میاد تو مطلب سوم که ملاک اقوا چجور تشخیص بدید، این بحثش میاد. حالا فعلا عالم فرد، اگه نتونستیم تشخیص بدیم کدام ملاک اقوا است، در این صورت باید برگردیم به باب تعارض، هر دلیلی که سند یا دلالتش اقوا بود او رو انتخاب کنیم، چون سند و دلالت اقوا نشانه این است که ملاک او هم اقوا هست و بعد مشکل رو به این شکل حل کن. اینم صورت دوم. بعد مرحوم آخوند می فرماین این احکامی که تا اینجا گفتیم به شرطی است که هر دو حکم فعلی باشه و الا صورت سوم، اگر یکی از این دو حکم فعلی بود دیگری اقتضایی یا انشائی بود، لا محاله اینجا جای باب تزاحم و تعارض نیست، حکم فعلی واجب العمل است، حکم انشائی و اقتضایی طرح می شود، کنار گذاشته میشه. اینم صورت سوم. صورت چهارم این است که هر دو حکم اقتضایی یا انشائی باشن، به مرحله فعلیت نرسیده باشن. در این صورت مرحوم آخوند می فرماید هر دو حکم رو کنار می گذاریم چون به مرحله فعلیت نرسیدن، رجوع می کنیم به اصول عملیه و از راه اصول عملیه مشکل رو حل میکنیم. این چهار صورت که مرحوم آخوند در اینجا بیان کردن، نظیر این بحث رو در صفحه 244 کفایه امر سامن داشته ایم. اینجا دوباره با مختصر تغییراتی این مطلب و مقدمه قرار میدن برای مطلب دوم و سوم که خواهد آمد. تقسیم مرحوم آخوندم به نظر ما تقسیم ترتیبی نیست، ما مجبور بودیم روی عبارت مرحوم آخوند مطلب رو بیان کنیم، الا اگه خودمون میخواست تقسیم کنیم شاید به شکل دیگری تقسیم میشد. حالا عبارت رو دقت کنیم. الامر الثانی، گفتیم در ذیل بحث اجتماع امر و نهی سه تا تنبیه ذکر میشه. تنبیه دوم سه مطلب داره. مطلب اول، قد مر فی بعض المقدمات، در بعضی از مقدمات که امر سامن در صفحه 244 بود گذشت، انهو لا تعارض بین مثل خطاب سله و خطاب لا تقصد. می فرماین ما که قائل شدیم اجتماع امر و نهی ممتنع جایز نیست، این دو با هم دو دلیل با هم تنافی دارن، فکر نکنید تنافیشون از باب تعارضه و بعد شما باب تعارض رو مرجعات باب تعارض رو اینجا پیاده کنید. نه خیر، این تنافی بین این دوتا دلیل از باب تزاحمه، چون در مقام ثبوت اینا با هم مشکلی ندارن. یقین داریم سله از مولا صادر شده، یقین داریم لا تقصد هم از مولا صادر شده. تعارض در جاییست که میدونیم یکی از مولا صادر شده یکی صادر نشده، پس اینجا تعارض نیست. قد مر و در بعضی از مقدمات انهو لا تعارضه، تعارضی نیست. بین مثل خطاب سله و خطاب لا تغضب بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی تعارض دلیلین به ما هما دلیلان، تعارض نیست به نوع تعارض دو تا روایت و دو تا دلیل به ما هما دلیلان حاکیان. این عبارت رو چرا میگن؟ چون در باب تعارض خواهد آمد یک اختلاف مبنایی داره شیخ انصاری با مرحوم آخون صاحب کفایه. شیخ انصاری تعارض رو به مدلول دلیل برمیگردانه، میگه تعارض دوتا مدلول در باب تعارض. مرحوم آخون میفرماین نخیر، تعارض بین دوتا دلیل حاکی هست که حالا این بحثش در اونجا باید بیاد. فقط دقت کنید اینجا که این قیدو میزنن به ما هما دلیلان حاکیان، اشاره به اون نزاع و اختلافش که در باب تعارض مرحوم آخون با شیخ انصاری دارن. پس لا تعارض بین مثل خطاب سله و خطاب لا تقصد بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی از نوع تعارض دو تا دلیل به ما هما دلیلان حاکیان، بین که این دو تا دلیل حاکی هستن. خطاب سله و لا تقصد بینشون تعارض نیست تا ای که مرجعات باب تعارض رو شما پیاده کنید. کی یقدم الاقوام من هما دلالتن او سندن، تا این که مقدم بشود اقوای از این دو دلالتن و یا سندن. ببینیم خطاب سله اقوا دلالتنه یا روایت لا تقصد سندش قوی تره، مثلا او رو اخذ کنیم. نخیر، اصلا اینجا تنافیشون از باب تعارض نیست، بل انما هو من باب تزاحم المؤثرین، بلکه این تنافی بین این دوتا دلیل از باب تزاحم دو مؤثر و دو مقتضی و دو تا ملاک است. دو تا مؤثر و دو تا مقتضی و دو تا ملاک 100% موجود با هم تزاحم میکنن. مثل این که عرض شد شما نگاه میکنید دو نفر آدم تو دریا افتادن، هر دو دارن غرق میشن، هر کدام ملاک انقاذ غریق رو دارن. این حکم متوجه شما هست، ولی مشکل اینه که دو تا ملاکاشون با هم تعارض اصلا تنافی دارن، شما نمیتونید در مقام امتصال هر دو رو انجام بدید، هر دو ملاک رو ایجاد بکنید. بل انما هو از باب تزاحم دو تا مؤثر و دو تا مقتضی است. پس چیکار میشه؟ فیقدم الغالب منهما، وقتی از باب تعارض شد، وقتی از باب تزاحم شد، هر ملاکی که اقوا بود، ملاک غالب یعنی ملاک اقوا، هر ملاکی که قوی تر بود همون ملاک اخذ میشه و همون فرد و همون دلیل عمل میشه، دیگری طرح میشه. فیقدم الغالب منهما، پس مقدم میشود اون مؤثر و اون ملاک غالب از این دوتا، عرض کنم که مقتضی و دوتا ملاک. وین کان دلیل علی مقتضی الاخر اقوام دلیل مقتضاه، ولو در مقام دلالت دوتا دلیل، دلیل دیگری سندش قوی تر باشه یا دلالتش قوی تر باشه، ما اینجا کاری به سند و دلالت نداریم. ولو خطاب سله متواتر باشه، مثلا خطاب لا تقصد خبر واحد باشه، ولی اگر ما گفتیم ملاک نهی اقوام، حتما به اون نهی عمل میکنیم، در زمین قطبی نماز نمیخوانیم. ولو دلیل سله خبر متواتر باشه، سند یا دلالتش قوی تر باشه. وین کاند دلیل، ولو دلیل بر مقتضی و ملاک دیگری اقوا از دلیل مقتضای غالب باشه، ولی چون این مقتضا و ملاک غالب و اقواست به این عمل میکنیم. حالا گفتیم چطور ما بفهمیم ملاک اقواست؟ آیا ملاک امر اقواست؟ ملاک نهی اقواست؟ به چه دلیل؟ کدوم یکی اقواست؟ اینا در مطلب سوم اشاره خواهد شد. هازا فی ما اذا احرز الغالب منهما، صورت اول این مطلب که ملاک اقوا رو مقدم می‌داریم، در جایی که احراز شود ملاک غالب از این دو ملاک و مقتضی. اگر ما خلاصه از جهاتی فهمیدیم ملاک نهی اقواست، خب ما به اون ملاک نهی عمل می‌کنیم، فتوا میدیم، میگیم نماز در دار قصبی نباید خونده بشه. این صورت اول. و الا کان بین الخطابین تعارض، و الا صورت دوم، اگر شما احراز نکردید ملاک غالب رو، از هیچ راه نتونستید بفهمید کدوم ملاک اقواست، سله ملاکش اقوایه یا لا تقصد ملاکش اقواست، اینجاست که برمیگردیم به باب تعارض. و الا اگر ملاک اقوا احراز نشد کان بین خطابین تعارض، بین این دو تا خطاب تعارضه. فرض اینه شما ملاک اقوا رو به دست نیاوردی، سلم میگه من هستم، لا تقصد میگه من هستم، بینشون تعارضه. اینجا مرجحات باب تعارض مطرح میشه. فیقدم الاقوا منهما دلالتن او سندن، پس مقدم می شود اقوای از این دو خطاب دلالتن و یا سندن، که احکام باب تعارض اینجا داره. خب چرا اونی که دلالت یا سندش اقواس مقدم میشه؟ بفرمان به خاطر این که به طریق علمی کشف میکنیم، میگیم اونی که دلالت یا سندش اقواس معلوم میشه ملاکشم اقواس، و به طریق علمی یحرز به، به طریق علمی از معلول به علت پی بردن، به طریق علمی احراز میشود به سبب این اقواییت دلالت یا سند، این که مدلول اون اقوا دلالتن یا سندن اقوا مقتضیان هم هست. یعنی از راه قوت دلالت و یا سند ما استفاده میکنیم که ملاک و مقتضی او هم اقوا میباشد. این هم صورت دوم. هازا لوکان کل من الخطابین، میفرماین این دو حکمی که تا الان گفتیم در این دو صورت، از کنم در این مورد هازا لوکانه، اگر بوده باشد هر یک از دو خطاب متکفل بیان حکم فعلی، در صورتی بینشون تضاحم میشه یا اگه مساوی بودن تعارض میشه که هر دو بیان حکم فعلی کنن، روشنه. و الا صورت سوم مطرح میشه، و الا اگر یکی حکم فعلی بود، یکی حکم اختزائی یا حکم در مرحله انشا بود، خب معلومه حکم فعلی مقدمه. و الا فلا بد من الاخذ، و الا لابدیم از این که اخذ کنیم، بالمتکفل لذالک منهما لوکانه، و الا لابدیم اخذ کنیم به اون دلیلی که متکفل مرین حکم فعلی است از بین اون دو تا دلیل اگر بوده باشد. یعنی اگر یکی از این دو حکم فعلی باشه به اون دلیل اخذ میکنیم که حکمش فعلی است. و الا یعنی اگر هیچ کدوم از این دو تا دلیل متکفل حکم فعلی نباشه، هر دو حکمشون اختزائی و یا حکم در مرحله انشا باشد، میفرماین حکم اختزائی و یا حکم در مرحله انشا داعویت نداره، امتثالش واجب نیست، برمیگردیم به اصول عملیه. فلا محیط عن الانتهاء، چاره ای نداریم از این که منتهی بشیم به اون چی که اختزا می کند او را، اصول عملیه. این چهار صورت در اینجا. ثم لا یخفا ان ترجیح احد الدلیل. قبل از بیان مطلب دوم مرحوم آخون، باز باید مقدمه ای رو اشاره کن. مقدمه این است که در باب عام و خاص یا مطلق و مقید، فرض کنید دلیلی گفت اکرم العلماء، دلیل دوم گفت لا تکرم الفساق یا لا تکرم زیده، فرق نداره. معنای تخصیص در عام و خاص یا تقیید در مطلق و مقید این است که دلیل خاص میاد این فرد یا افراد رو، مثلا فساق رو، از تحت حکم عام خارج میکنه و اعلام میکند که عالم فاسق مقتضی اکرام رو هم نداره. اکرام از عالم فاسق کلن برداشته شد. این معنای تقیید یا تخصیص. حالا بعد از این مقدمه مرحوم آخوند می فرماید در باب تزاحم و باب اجتماع امر و نهی وقتی شما احراز کردید یک دلیل ملاکش اقواست، این دلیل مورد دیگر رو حکمشو نابود نمی کنه. مثل تقیید و تخصیص نیست، بلکه این دلیل میاد صرفاً جلو فعلیت او رو میگیره و الا حکم دوم و ملاکش وجود داره. به شکلی که و به این معنا که اگر این ملاک اقوا به نحوی از گردونه خارج شد، حالا مثال میزنیم، بعد فوراً اون حکم دیگه و اون فرد دیگه ملاکش زنده میشه، باید او را انجام بدیم. مثلا در مثال ما دو نفر غرق میشن، تشخیص دادیم یکی عالمه، خب ملاکش اقواست. این ملاک باعث میشه حکم نجات فرد دیگه فعلی نشد. و بسیار خوب، رفتیم عالم و نجات بدیم، دیدیم خفه شده، مرده تو آب. چنین نیست که حکم فرد دیگر با تزاحم نابود شده باشه. دیگه بریم پی کارمون، بگیم مرد جاهل که حکم نجاتش با تزاحم از بین رفت، مثل باب تقیید و تخصیص. این عالمم که خودش از دنیا رفته دیگه وظیفه ای نداره. می‌فرمان اینجا چنین نیست، به مجردی که ملاک اقوا مشکل براش پیش آمد اون فرد دیگه ملاکش فعلی میشه، باید دنبال او بریم، یعنی باید او فرد دیگه رو بریم نجات بدیم. در باب اجتماع امر و نهی هم می‌فرمان مطلب همین است. مثلا ما تشخیص دادیم ملاک نهی اقوا هست، گفتیم نماز در دار غصبی نخوان. اگر آمد و این ملاک اقوا مشکلی براش پیش آمد، مثلا انسان مضطر شد که در مکان غصبی باشه، ملاک نهی از فعلیت افتاد، مجبور اونجا بمونه، ملاک امر زنده میشه، میتونه اونجا نماز بخونه، نمازش هم درست. یا آمد و فراموش کرد مکان غصبی هست، در حال فراموشی حکم نهی فعلی نمیشه، ملاک امر زنده میشه، نماز خون در زمین غصبی هیچ اشکالی نداره. یا آمد و ملاک اقوا به سبب جهل فعلی نشد، نمیدونست اینجا مکان غصبیست، نماز خون، ملاک نهی فعلی نیست، ملاک امر زنده میشه، نمازش در مکان غصبی صحیح هست. عبارت دقت بفرمایید. ثم لا یخفا ان ترجیح احد الدلیلین و تخصیص الاخر به، مخفی نماند این که ترجیح دادن یکی از دوتا دلیل، ما گفتیم میبینیم مثلا ملاک لا تقصب اقوای او رو ترجیح میدیم و تخصیص میزنیم دلیل دیگری را به این دلیل، میگیم نماز در دار غصبی نباید خونده بشه در این مسئله اجتماع امر و نهی، یا در باب تزاحم یکی رو که ترجیح دادیم چون ملاکش اقواست، این باعث نمیشه که در فرد دیگر حکم کلن نابود بشه. لا یوجب خروج مورد الاجتماع، باعث نمیشود خروج مورد اجتماع رو از تحت اون دلیل دیگر رأسن، از تحت اون دلیل دیگر خارج بشه، اصلا حکم نداشته باشه. کما هو قضیه تقیید و تخصیص در غیر باب اجتماع امر و نهی، در غیر این مورد ما، در غیر باب مزاحمت، در غیر باب تزاحم، مسئله این طوره. لا تکم الفساق میاد فاسق رو از تحت حکم اکرام کلا خارج میکنه. مما لا یحرز فی، در غیر این مورد از اون مواردی که احراز نشده در این مورد مقتضی برای هر دو حکم، چون هر دو حکم مقتضی نداره نسبت به فاسق، لا محال حکم اکرام از بین میره، حکم عدم اکرام اقتضا پیدا میکنه، ولی در اینجا چنین نیست. بل قضیته، بلکه مقتضای این مورد اجتماع در محل بحث ما، لیس الا خروجه، نمی باشد مگر خروج این مورد، فی ما کان الحکم، در اون جایی که حکمی که مفاد دیگری فعلی، اگر حکم دلیل دیگه فعلی باشد باعث میشه فعلا از گردونه فعلیت این مورث خارج بشه. خب این که روشنه، فعلا تا وقتی ملاک لا تقصد اقوا هست و ملاکش فعلی باعث میشه اون مورد دیگه وارد گردونه نشه. و ذالک لثبوت المقتضی فی کل واحده. و این که ما میگیم کلا خارج نمیشه از گردونه به خاطر اینه که مقتضی در هر یک از دو حکم در این قضیه مزاحمت وجود داره، هر کدام مقتضی داره. خب بنابراین فاذا لم یکن المقتضی لحرمت الغصب مؤثرا لها، اگر مقتضی و ملاک حرمت غصب مؤثر نباشه در این مورد، در این مسئله ما، اگر در این مسئله ما یا به خاطر اضطرار یا به خاطر جهل یا به خاطر نسیان این مورد غصب، این ملاک غصب در گردونه نباشه، باعث میشه ملاک صلات زنده بشه، نماز درست بشه. فاذا لم یکن مقتضی برای حرمت غصب مؤثر در این مسئله ما، حالا به خاطر اضطرار انسان مضطر شده در دار غصبی بمانه، یا به خاطر جهل، جهلم جهل به حکم باشه جهل به موضوع باشه فرقی نداره، نمیدونه این مکان غصبیست یا نه میدونه غصبیست حکم غصب رو نمیدونه، و یا نسیان و فراموشی داره از غصب. خلاصه هر کدوم از اینا باشه ملاک غصب فعلی نیست، ملاک نماز فعلی میشه. کان المقتضی لصحت الصلاة، مقتضی و ملاک صحت الصلاة مؤثرا لها فعلا، تأثیر میکند بر مریم صحت صلات رو فعلا، یعنی باعث میشه نماز درست باشه. کما اذا لم یکن، بفرمان چون که اگر از اول نمی بود دلیل حرمت اقوا، اگر دلیل حرمت اقوا نمی بود اینجا نوبت به وجوب میرسی. او لم یکن واحد من الدلیل، یا اگر نبود هیچ یکی از دوتا دلیل دال بر فعلیت اصلا، اینجا شما چیکار میکردید؟ در این مورد هم حالا که میفرمایند به خاطر اضطرار یا به خاطر جهل یا به خاطر نسیان ملاک غصب در حقیقت فعلی نیستش، ملاک صلات فعلی میشود، نماز در دار غصبی صحیح خواهد بود. بعد به دنبال این مطلب دوم یک نتیجه گیری میکنن که اون نتیجه گیری و بعد مطلب سوم باشه برای فردا. و صلی الله علیه و آله و صحبه.